و بیتوجهی هایی که احیانا پادشاهان قاجار داشتن خیلی نتونستن در جنوب ایران اعمال حاکمیت بکنن در کرانه های خلیج فارس، و ما میبینیم که فقط هدفشون در واقع ایمن نگه داشتن مسیرهای خشکی هست به سمت بنادر، و همین باعث میشه که رونق داشته باشه کمی بنادر بوشهر، بندر عباس و بندر لنگه و کالاهای تجاری به سمت فارس بیاد، و بیشتر این بنادر در اختیار در واقع امامان مسقط بود که به صورت اجاره این بنادر رو اداره میکردن و مالیات خودشون رو به دولت ایران میدادن، و در خیلی از زمانها هم ما میبینیم که از پرداخت مالیات در واقع تفره میرفتن، و این باعث نارضایتی تجار ایرانی شده بود و تجار ایرانی خیلی مایل بودن که این بنادر در اختیار والی فارس باشه و عایداتش در اختیار خود ایران باشه. در دوره پهلوی ما شاهد هستیم که بودجه تأسیس نیروی دریایی در سال 1306 در مجلس شورای ملی تصویب میشه و تعدادی دانشجو برای تعلیم فنون دریایی و جنگ دریایی به ایتالیا میرن و ایران سفارش میده که یک ناو 950 تونی و 4 تا ناو 320 تونی دولت ایتالیا به ایران بفروشه، و این محصلین در سال 1311 با این ناوها به ایران میان و از طریق دریای سرخ وارد در واقع تنگه هرمز و خلیج فارس میشن و کنترل خلیج فارس رو بر عهده میگیرن، و نخستین فرمانده نیروی دریایی ایران در این دوره غلامعلی بایندور هست که این ناوگان دریایی هم در سال 1320 زمانی که انگلیس ها در جریان جنگ جهانی دوم به خلیج فارس میان، این ناوگان رو غرق میکنن و سلطه خودشون رو بر خلیج فارس دوباره ادامه میدن و موفق میشن که از راه آهن سراسری ایران استفاده بکنن و تسلیحات و ملزومات جنگی خودشون رو از طریق ناوگان راه آهن ایران به روسیه ارسال بکنن، و همین باعث میشه که روسیه و متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز بشن و از ایران به عنوان پل پیروزی یاد میشه. ما بعد از این میبینیم که همچنان سلطه انگلستان در خلیج فارس باقی هست، و در سال 1968-1347 میبینیم که انگلستان تصمیم میگیره که ناوگان خودش رو از خلیج فارس و نیروهای خودش رو از خلیج فارس بیرون ببره، و این باعث میشه که ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا برای جبران خلأ قدرت انگلستان در خلیج فارس تلاش بکنه که هم ایران و هم حاکمان حاشیه خلیج فارس قدرت بیشتری پیدا بکنن که بتونن امنیت خلیج فارس رو تامین بکنن، و ما میبینیم که با حمایت‌هایی که ایران از سوی آمریکا میشه قدرت اول منطقه خلیج فارس هست، و این حاکمیت از همون زمان تا الان در منطقه خلیج فارس باقی است و ایران همیشه یک نقش تعیین کننده رو در خلیج فارس با توجه به اینکه بیشترین مرزهای آبی رو هم با خلیج فارس داره در اختیار خودش داره. در این مجال سعی کردم که به طور خلاصه درباره تاریخ خلیج فارس با شما عزیزان صحبت بکنم. امیدوارم مطالبی رو که گفتم مورد استفاده شما قرار بگیره. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن سراغ مردان و زنان تاریخ ساز کشورمون میریم، کسانی که رد پاشونو میشه در مسیر رشد و بالندگی علمی و فرهنگی سرزمینمون به تماشا نشست. در این لحظه با هم صحبت‌های دکتر سید محمد دبیر سیاقی، ادیب، اندیشمند و پژوهشگر برجسته کشورمان در حوزه زبان و ادبیات فارسی را خواهیم شنید. مردی که عمری را در خدمت به زبان و ادب پارسی سپری کرد و آثار جاودانه‌ای را از خود به یادگار گذاشت. خاطرات مرحوم دکتر سید محمد دبیر سیاقی تقدیم به همه شنوندگان فرهیخته برنامه با من قدم بزن.
عرض بکنم که بنده در 4 اسفند 1298 در همین شهر قزوین در محله که اسمش محله گلبین است و مجاور دروازه تهران هست و سابقا سامقان اسمش بوده این محله متولد شدم و تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه در قزوین در قدیمترین مدرسه این شهر که از نظر تحصیلات جدید شاید سومین مدرسه باشه که در ایران با تعلیمات نوین افتتاح شده، یعنی اول مدرسه دارالفنون در تهرانه، بعد مدارس تبریزه و سومین در قزوین است که در جنب عالی قاپو مدرسه است که الان هم هنوز هم ساختمانش با همون ترتیب قدیم هست. دوره ابتدایی و متوسطه رو در این مدرسه طی کردم. ما مدیر با شخصیتی داشتیم مرحوم غلامرضاخان شمس که این پسر مرحوم شمس العلمای عبدالرب آقادی است که یکی از نویسندگان نامه دانشوران است و شخصیت بسیار مهمی بود، همدرس مرحوم فروغی، مرحوم قزوینی و مرحوم نقاش معروف کمال الملک. معلمین بسیار خوبی داشتیم مثل مرحوم دانش، مثل مرحوم نوروزی، مثل مرحوم خیری که نقاش و مثل نقشه‌کش بسیار عالی مقامی بود، به طوری که اون زمان نقشه ایران که ایشون میکشید در تمام ایران پخش میشد و از اون استفاده میکردن. بعد از دوره اول متوسطه که تمام شد در 1317 بنده یک قانونی بود که به وسیله اون قانون می شد که افرادی که در خدمت فرهنگ هستن در امتحانات دوره دوم شرکت بکنن و اگر قبول شدن به دانشکده برون. در قزوین چون دوره ادبی نبود، فقط یک دبیرستان 9 کلاسه شاپور بود که ما اونجا درس می خوندیم و یک دبیرستان 12 کلاسه پهلوی بود که البته بود علمی بود، ادبی نبود، و بنده چون خانواده و اینها اهل ادب بودن ناشر رشته خانوادگی رو با تیمی کردن. این است که در 1317 وارد خدمت اداره فرهنگ شدم. در 2 دبستان حساب درس می دادم و رئیس دفتر دبیرستان پهلوی هم بودم. ضمناً در خارج کتاب های دوره دوم متوسطه ادبی رو تهیه کرده بودم. از معلمین قزوین مثل مرحوم نصرت الله معینی که یکی از بهترین معلمین ایران بادوره در مسئله ریاضیات و ادبیات و از خانواده های قدیمم بود، از محضر ایشون استفاده می کردم. از محضر یکی از به اصطلاح علمای قزوین آقای حاشد جوادی که یه دوره هم وکیل مجلس بودن پیششون عربی میخوندم و به هر حال با کوشش شبان روزی در فاصله 16 ماه توانستم خودم رو در شهریور 1318 آماده بکنم که امتحان دیپلم ادبی بدم. به تهران معرفی شدم رفتیم شرکت کردیم و خوشبختانه در امتحانات نهایی قبول شدم. چون علامه ده خدا میدونید که سالها رئیس دانشکده حقوق بود تا 1320، روی علاقه به ایشون و اصولا یک مسائل دیگه ابتدا راغب بودم که به دانشکده حقوق بروم. یک سال رفتم دانشکده حقوق. اون موقع این دانشکده در خیابان لاله‌زار در منزلش بود که مربوط به یک ارمنی بود، آسلانیانس، چند در مجاور منزل مرحوم اتابک که الان هم یه دبیرستانی به اسم ادیب ظاهرن همونجا هستش. ولی بعد از یک سال متوجه شدم که حقوق ذوق من نیست، یعنی که اونجا رو رها کردم و به دانشکده ادبیات رفتم و دوره متوسطه رو در 1322 و دوره دکتری رو در 1324 تمام کردم و بعد برای رساله به راهنمایی استاد مرحوم فروزانفر دیوان منوچهری رو انتخاب کردم و تصحیح کردم به عنوان رساله و همونطور که میدونید تا حالا 7 بار این کتاب چاپ شده و البته در هر دفعه هم تجدید نظر شده و چیزای اضافه شده. و بعد در همون فاصله که دوره لیسانس تموم شد به خدمت وزارت دارایی در آمدم و در اداره مالیات‌های غیر مستقیم که اون موقع محلش در خیابان استانبول ساختمانی بود که ملکیتش مال مرحوم خواجه نوری بود، ما طبقه دوم و سوم و چهارم و طبقه زیرزمین در اختیار این اداره بود. طبقه وسط یک کافه بود که دو خصوصیت داشت این کافه به اسم فردوسی. یکی این که مدیر این کافه که ارمنی بود، سیبیل هایی بود عجیب که تا از بناگوشم بالاتر رفته بود و همیشه این عکس او رو در مجلات داخل و خارج به عنوان نمونه سیبیل چاپ میکردن. اما خصوصیت مهمترش این بود که در یک گوشه این قنادی یا کافه که مجاور خیابان بود یه میزی بود که همیشه شادروان صادق هدایت و دوستانش اونجا جمع می شدن پیش از ظهرها صحبت می کردن اینا، که من بارها و بارها که به اداره صبح می رفتم یا ظهر بر می گشتیم ایشون رو در پشت میز با رفقای خودش مشغول صحبت می دیدیم. این خصوصیت این چیز بود. بعد در ساختمان مرکزی کاخ سلطنتی قدیم اون بنایی برای وزارت دارایی ساختن که الان هم هست در جنوب خیابان باب همایون و بالای خیابان بالای بازار و تکیه دولت و کاخ گلستان، عمارت وزارت دارایی ساخته شد و ما منتقل شدیم اونجا. بنده و مرحوم دکتر مشکور ایشون رئیس دایره بودن و بنده معاون ایشون بودم و چندی سال این سمت بود تا اینکه ایشون منتقل شدن به دانشگاه تبریز و رفتن به تبریز و از خدمت وزارت دارایی به دانشگاه منتقل شدن. ولی بنده در اونجا بودم مدتی غیر از اون اداره که اداره به اصطلاح مربوط به امور فرهنگی بود. بعد مدتی در کمیسیون‌های مالیاتی کار میکردم، یه مدت هم در شورای عالی مالیاتی بودم که قانونش مثل قانون دیوان کشور بود و اعضاش بلااعض بودن، مزایایی داشت. تا 53 بنده در این سمت بودم. البته در همین فاصله در سال 1326 که میدونید که مرحوم ده خدا لغتنامه را سال 1313 و 14 زمانی که مرحوم حکمت وزیر بوده شروع کرده بود به چاپ، منتها با شروع جنگ های بین الملل دوم در شهریور 20 این کار تعطیل شده بود. بعد در 24 مجددن قانونی به مجلس بردن و قرار شد که تجدید تب بشه لغتنامه ده خدا و در خود منزل خود مرحوم ده خدا ایشون همکارانی برای کار خودش انتخاب کرده بود مثل مرحوم دکتر معین، مرحوم دکتر صدیقی، مرحوم افشار شیرازی و دیگران. بنده هم از سال 26 به علت همون سابقه که در اون یه سال دانشکده حقوق داشتم و بعد هم معرفی مرحوم دکتر معین با مرحوم ده خدا. بعد از ظهرها به منزل ایشون میرفتیم 4 ساعت و همکاری میکردم که یک قسمت از کارهای لغتنامه مثل حرف زاد و زین و تین و یک قسمت از حرف پ، اینا کار بنده است. تا مرحوم ده خدا زنده بود با ایشون تا سال 34، بعد با مرحوم دکتر معین که جانشین ایشون شد و ما منتقل شدیم از منزل ده خدا به امارت خود مجلس شورا، 2 سال اونجا بودیم، اونجا کار میکردیم و بعد هم به من دانشکده ادبیات قدیم در سرای ژاله که الان دانشکده علوم اجتماعی است بالای سازمان برنامه به اونجا منتقل شدیم و تا سال 54 که مرحوم دکتر افشار در شمران قسمتی از باغ خودش رو اختصاص داد و ساختمان خودش رو به لغتنامه که ما منتقل شدیم به شمران، در اونجا بعد از ظهرها 4 تا 8 می رفتم و کار لغتنامه رو انجام می دادیم. و در ضمن این که کار لغتنامه در حدود 59 تمام می شد، اون موقع خب می دونید که از 57 حکومت تغییر کرده بود و حکومت جمهوری شده بود در ایران، آقای دکتر عارفی که الان هم زنده هستن در تهران مطب دارن و مدتی هم میدونید که طبیب مخصوص امام بودن، مدتی رئیس دانشگاه شده بودن در 59، یه روز اومدن به لغتنامه که آقای دکتر شهیدی رو ببینن، چون پسر آقای دکتر شهیدی شاگرد ایشون بود که حالا چشمشش که معروفیست. من تو راه رو بهشون برخوردم، بعد از سلام تعارف بهشون گفتم آقای دکتر عارفی ما امسال لغتنامه چاپش به کلی تمام میشه و ناچار دستگاه لغتنامه ده خدا رو خواهند بست، ولی ما برای اینکه این دستگاه تعطیل نشه بنده شخصا به کمک دوتا از دانشجویان خودم که در دانشگاه ملی شاگرد من بودن اینجا یه مقدار کار جدید کردیم، برای اینکه یه کار جدیدی در دنبال کار ده خدا ما شروع بکنیم، برای اینکه کار ده خدا 40 سال پیش شروع شده بود، اون موقع خیلی کتاب ها چاپ نشده بود به خصوص متون ادبی و متون ترجمه های قرآن که پر از لغات اصیل فارسی و لغات های خوب هست، ما اینا رو همه رو جمع آوری کردیم بدون اینکه از دولت یا جای پول باشه، همه اینا رو من به کمک برادرزاده خودم بسته‌بندی کردیم، الفبایی کردیم، الان توی قفسه چیدیم. شما اینو ببینید، فقط لطفی که میکنید نگذارید این دستگاه لغتنامه با تمام شدن کار لغتنامه ده خدا تمام بشه. ما این کار آماده کردیم، یه لغتنامه جدیدی با لغتهای جدیدی که پیدا کردیم، شاید 1000 لغت هم بیشتر بر لغتنامه ده خدا خواهد بود و با روش جدید علمی چاپ بکنیم. اومد اینا رو نگاه کرد، با این بیان گفت که کاش منم بیکار بودم می آمدم برای شما لغت و کتاب لغت می نوشتم. گفتم نه، به لطف شما همین است که این نزد نگذارید که دستگاه لغتنامه تعطیل بشه. گفت شما محرمانه یک گزارشی به من بدید و مستقیم بفرستید پیش من، من موافقت میکنم که همین بودجه که الان لغتنامه ده خدا داره همین در اختیار لغتنامه فارسی قرار بگیره، این دستگاه هم بمونه و اون کتاب چاپ بکنی. من آمدم گزارش مفصلی برای ایشون که رئیس دانشگاه بودن دادم، مستقیما فرستادم به دفتر ایشون، ایشون هم بلافاصله موافقت کرد و بودجه ای که ما چون میدونید که لغتنامه ده خدا به موجب قانون یه بودجه مخصوصی از بودجه مجلس خود شورا داشت برای کار خودش، اصلا ارتباطی با بودجه دانشگاه نداشت. اینه که ایشون موافقت کردن که اون بودجه کماکان در اختیار مؤسسه لغتنامه قرار بگیره و این کار جدید چاپش شروع بشه. من هم چون آمادگی داشتم بلافاصله اومدیم رفتیم به چاپخونه دانشگاه، قراردادی بستیم با چاپخونه، مقداری از حرف الف آماده کردیم و همکاران قدیم چند نفری که همون کار لغتنامه رو می‌کردیم جلسه تشکیل دادیم. بعضیشون هستن، بعضی به رحمت خدا رفتن، بعضی خب به علت کهولت سن کنار رفتن. ما این لغتنامه جدید به اسم لغتنامه فارسی تصویب کردیم، قواعدی براش تهیه کردیم، 99 قاعده که اون اشکالاتی که لغتنامه داشت که فقط سلیقه خود مرحوم دهخدا بود اون نباشه، کار علمی باشه، اصولی باشه. بنابراین 99 قاعده نوشتیم، یه مقدمه بنده نوشتم و به چاپخونه دادیم و خوشبختانه چاپ شد که الان آی او که بنده خودم کار کردم و قسمتی از الف بقیه رو تقسیم کردیم همین همکاران لغتنامه، هر کدوم قسمتی ره که الان آخرای حرف یست و 35 جلد که هر جلدی هم حدود 150 صفحه است، یعنی در نزدیک 4000 صفحه فقط آ و الف این لغته. لغت خیلی عظیمیست، 100 سال طول خواهد کشید اگر دستگاه لغتنامه باقی بماند و افرادی هم باشن که بتونن اون با همون روش علمی اون کار رو انجام بدن. متون زیادی رو ما به کمک همکاران به اصطلاح پیش کردیم، لغت زیاد اضافه کردیم.
آنچه شنیدید خاطرات دکتر سید محمد دبیر سیاقی درباره بخشی از تاریخ معاصر ایران بود که از برنامه با من قدم بزن تقدیمتون شد.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با نگاهی به تاریخ ایران باستان در خدمت شما هستم. در گفتار پیشین تاریخ ایران رو تا پایان فرمانروایی اردشیر دوم هخامنشی مرور کردیم و در این گفتار به فرمانروایی اردشیر سوم هخامنشی خواهیم پرداخت. در ماه آوریل یا فروردین 358 پیش از میلاد اردشیر دوم در 88 سالگی درگذشت پس از 46 سال فرمانروایی. خب در این مدت نسبتاً طولانی فرمانروایی اردشیر دوم تا حدی تثبیت شد حکومت شاهنشاهی هخامنشی بر قلمروهای زیر فرمانش، به ویژه روابط اونها با جهان یونانی در یونان و یونانی‌های آسیای صغیر و مصر، شمال آفریقا و جزایر مدیترانه و دریای اژه. ولی خب خواهیم دید که در زمان پادشاهی اردشیر سوم که از سال 358 تا 338 پیش از میلاد 20 سال ادامه داشت، با اینکه قدرت نمایی ارتش شاهنشاهی هخامنشی رو ما دوباره شاهد هستیم، ولی به خاطر درگیری های درباری این ضعف کار دست شاهنشاهی هخامنشی میده و کمی پس از مرگ اردشیر سوم، یعنی در واقع 8 سال پس از او، شاهنشاهی هخامنشی فرو می پاشه و از بین میره. و ما بپردازیم به رویدادهایی که در زمان 20 سال پادشاهی اردشیر سوم هخامنشی اتفاق افتاده. خب در گفتار پیشین اشاره کردم که 10 سال پایانی پادشاهی اردشیر دوم همراه بود با شورش ساتراپ‌ها در آسیای صغیر به کمک یونانی‌هایی که مزدور کار می‌کردند برای این ساتراپی‌ها. اردشیر سوم وقتی به پادشاهی می‌رسه به جای پدر خودش، ناچار میشه برای آرام کردن هم دربار و هم ساتراپی‌ها کشتارهای عظیمی رو انجام بده. از خواهران و برادران خودش هم آغاز میکنه و هر کسی رو که احتمال داشت که ادعای سلطنت بکنه یا ادعای شورش بکنه بر ضد پادشاه نو همه اونها رو از دم شمشیر میگذرونه و رحم نمی کنه حتی به برادران و پسرموهای خودش. در تواریخ یونانی آمده که حدود 80 تن از نزدیکان خودش رو میکشه، که خب البته این عدد حتما درش اغراق هست، ولی آشکاره که اردشیر سوم دست به کشتار وسیعی زده، چه از بستگان خودش و چه از فرماندهان و سران دربار یا سپاه. اقدام دیگری هم که اردشیر سوم انجام داد برای آرام کردن اوضاع داخلی قلمرو هخامنشی، سرکوب شورش کادوسیان بود که حدود 50 سال در واقع این شورش ادامه داشت، از زمان پایان پادشاهی داریوش دوم و آغاز پادشاهی در واقع اردشیر دوم حدود 50 سال این قیام ادامه داشت و اردشیر سوم این شورش رو بالاخره سرکوب میکنه به کمک یکی از سرداران و شاهزادگان به نام ارشام، که بعدها همین فرد با نام داریوش سوم هخامنشی آخرین شاه این شاهنشاهی میشه. اردشیر سوم در سال 356 یعنی سومین سال پادشاهی خودش به ساتراپی های آسیای صغیر فرمان میده که چریک‌های یونانی تحت فرمان خودشون رو مرخص بکنن و اونها رو در واقع به خدمت نگیرن و خب بعضی از ساتراپی‌ها تمکین می‌کنن از این فرمان، ولی ارتبازو یکی از پیشکسوتان ساتراپی‌های آسیای صغیر نمی‌پذیره این کار رو، این فرمان رو در واقع نمی‌پذیره و شورش می‌کنه بر ضد پادشاه و سه سال بعد در سال 353 پیش از میلاد سپاهیان ایران شکست می‌خورن از شورشیان آسیای صغیر به فرماندهی ارتبازو و چریک‌های یونانی همراه او، ولی باز هم پادشاه ایران با سیاست زر و پول در واقع اون سران یونانی رو وادار می‌کنه که رها بکنن ارتبازو رو. و خب ارتبازو وقتی تنها میمونه دیگه یونانیان نیستن که در این شورش همراهی بکنند، او رو شکست رو میپذیره و میگریزه به دربار مقدونیه که پادشاهی مقتدر با نام فیلیپ داره که به سرگذشت او هم خواهیم پرداخت. خب ارتبازو به دربار مقدونیه میگریزه و شورش آسیای صغیر هم بدین ترتیب خاموش میشه. گریختن ارتبازو به دربار مقدونیه در سال 352 پیش از میلاد اتفاق میفته و دو سال بعد یکی از ساتراپ های نامدار آسیای صغیر یعنی آریامنس یا آریومنه ساتراپ کاپادوکیه پس از 12 سال حکومت فوت میکنه و پسرش آریارتس جانشینش میشه که این فرد تا پایان شاهنشاهی هخامنشی همچنان ساتراپ کاپادوکیه میمونه و پس از آن هم به طور مستقل خودش رو پادشاه کاپادوکیه مینامه و 8 سال هم در زمان اسکندر مقدونی فرمانروای کاپادوکیه باقی میمونه. خب و اما اقدام بعدی اردشیر سوم پرداختن به مصر هست. مصر هم حدود 50 سال پیش از اردشیر سوم در واقع مستقل شده و دیگه ساتراپی شاهنشاهی هخامنشی شمرده نمیشه. برای همین اردشیر سوم تصمیم میگیره که به مصر لشکر بفرسته و اونجا رو باز یکی از ساتراپی های شاهنشاهی بکنه، ولی در سال 351 پیش از میلاد این مصری ها هستند که باز پیروز میشن بر ارتش شاهنشاهی که البته باز هم نقش یونانیان رو اینجا میبینیم در نیروهای مصری که کمک میکنن در واقع به مصر و ارتش ایران نمیتونه مصر رو تصرف بکنه و همین پیروزی مصری ها باعث میشه که در واقع فینیقی ها که در لبنان امروزی زندگی میکردن اونها هم تشویق بشن برای شورش بر ضد شاهنشاهی هخامنشی و در واقع فینیقی ها و حتی یهودیان شاید بشه گفت که به این شورش میپیوندن در فلسطین و لبنان امروزی با تحریک مصری ها و یونانی هایی که همراه اونا هستن. خب ساتراپی های کلیکیه که سوریه امروزی هست و فینیقیه موفق نمیشن که این شورش رو سرکوب بکنند و 5 سال ادامه پیدا میکنه این شورش ها تا اینکه خود پادشاه اردشیر سوم تصمیم میگیره که خودش به میدان نبرد بره و این شورش رو سرکوب بکنه. در